چرا حضرت صدیقه صدیقه علیه السلام لیلة القدر نباشد و حال آن که 11 قرآن ناطق در این لیله نازل شده است؟ 11 قرآن ناطق در این لیله نازل شده، یعنی 11 امام که هر کدام قرآن ناطقن در وجود این شخص صدیقه طاهره نازل شده اند که لیلة القدر محل نزول قرآنه. به یک تعبیر زن محل نزول مرده، زن محل نزول مرده، همچنان که در کتاب شرح فصل عصمتیه آقا جان می فرماد که صدیقه طاهره مظهر نفس کله و امیرالمؤمنین مظهر عقل کله، که نفس کل نزول عقل کله، نفس کل نزول عقل کله، که مطلع الانوار العلویه جناب ابن عربی در صلواتی که بر صدیقه طاهره میفرسته فرماد مطلع الانوار العلویه، ایشون محل طلوع انوار علویه، یعنی امیرالمؤمنین ولایت امیرالمؤمنین در ایشون تنزل کرده. اون لیلة القدریه که محل نزول ولایت که حقیقت قرآنه باشه، همچنان که حضرت مریم محل نزول روح بود که به عیسی مسیح بارور شد، یعنی اون لیلة القدری بود که عیسی درش تنزل کرد، مسیح درش تنزل کرد، همچنان که صدیقه طاهره که ام الائمه است محل نزول 11 قرآن ناطق، 11 قرآن ناطق در وجود ایشون تنزل کردن. که این البته یکی از معانی این حدیث شریفه که خود آقا جان حالا مطالبی میارن حتی بالاتر از این مطلبی که اینجا فرمودن. حدیث یاد شده خیلی بلند و متضمن مباحثی عرشی است، مباحثی که فوق مباحث رائج، که مقدارش رو خدمت عزیزان با هم دیگه بحث کردیم، صحبت کردیم در یکی دو جلسه. قرآن کریم که اساره حقایق بیکران جهان هستی است، بر انسان کاملی که مخاطب به علم نشرح لک صدرک است، به طور نزول دفعی و یک بارگی نازل شده است. قرآن متن نظام هستیه، یعنی تمام حقایق و موجوداتی که در نظام هستی هست به تفصیلی که در این نظام هست، حالا این نظام هستی که میگیم چه عالم ماده شما در نظر بگیرید چه عوالم غیب، ما یرا و ما لا یرا، تمام اینها مندمج و مندرج در قرآنه، یعنی تمام اینها تفصیل یافته یک حقیقتیه که اون حقیقت تنزل کرده به صورت کتابی در آمده شده قرآن، به صورت کتابی در آمده که شده قرآن، که به یک تعبیر اون حقیقت رو میگیم چی؟ ذکر. به اون حقیقت میگیم ذکر اول یا ذکر، که انا نحنو نزل نزدک، ما به درستی که ذکر را نازل کردیم، و انا لهو لحافظون، و ما خود نگهبان او هستیم، که اون ذکر بر رسول الله نازل شده، یعنی بر این بنیه ایشون، به الله باز اون حقیقت قرآن و حقیقت رسول متحدن، که اصلا ذکر خودش یکی از اسامی رسول اکرمه، که آیه قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. روایت میگه ذکر قرآنه، توی یه روایت دیگه میگه ذکر رسول اللهه، و ما اهل رسول اللهیم، اهل بیت رسول الله. میگه فاسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر یعنی از اهل بیت پیغمبر سوال کنید اگر نمیدانید. کدوم؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا آیاتی رو در نظر داشته باشید که مثلا میفرماد اقم الصلاة لذکری، نماز را به پای دارید برای ذکر من. این ذکری منظور چیه؟ منظور اون اتصال به اون ذکر اوله، که ورفعنا لک ذکرک، ما ذکر تو رو بالا بردیم، چون نماز باعث اتصال به اون ذکر اول میشه دیگه، که انسان متصل میشه به اون ذکر اول، که اون ذکر اول تنزل کرده، متنیه که نظام هستی میشه شرحش. حالا این چجوری شرح میخواد بخوره؟ این متن در لیلة القدر شرح میخوره، یعنی در لیلة القدر تفصیل میخوره این حقیقت مجمل. اون کاف ها یا عین صاد، اون الف لام میم، اون یاسین، اون تاها، اینها همون حقیقت بسیط قرآن هست که دیگه از قالب لفظ و ترکیب بیرون هست، از قالب الفاظ بیرون هست، به صورت صوت و لفظ در نیامده هست، از حقیقتی بالا گرفته رسول اکرم اینها رو، یعنی قرآن از یک مرتبه ملکوتیه، ولی اون حروف مقطعه از مرتبه جبروتیه که فوق ملکوته، فوق مقام ترکیب و تفصیله، که تمام این حقایقی که ما در عالم میبینیم میشه ظهور قرآن. تمام حقایقی که میبینیم، ذره ذره‌ای که در این عالم هست با همه حوادث و وقایعش در قرآن جمعه. به همین علت ابن عباس گفت شما اگر مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، گفتم شما بصیرت ندارید به قرآن، اگه بصیرت داشتید روایت داره هیچ دردی نیست مگر دواش در قرآن است، هیچ سوالی نیست مگر جوابش در قرآن. و اصلا بالاتر از این، اون حدیثی که بارها خدمتتون خوندیم که از امیرالمومنین سوال کردن که آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از قرآن به بنده اش عنایت کنه. این حدیث به ما میفهمونه که هر چی که شما بگیرید در فکر، در کشف، در مشاهدات، در علوم ذوقی، هر چی بگیری زیر مجموعه قرآنه. یه فهمی از قرآن پیدا کردی، یعنی یه چیزی نمیتونی دریافت کنی که در قرآن نباشه. نمیتونی یه چیزی دریافت کنی که در قرآن نباشه، که قرآن متن نظام هستیه. چه اثاره بر
دریافت
دریافت صحیح دریافت اشتباه کنید نه دریافت ذوقی از علوم و مکاشفات حقیقی منظوره. خب به این صورت هست که در روایت میفرماد که حق را بشناس، که اگر حق را شناختی باطل را نیز شناخته ای، ولی اگر باطل را بشناسی فقط باطل را شناخته ای. مثلا مثال میخوام بزنم به شما میگم که این طرف راه تهران نیست، این طرف راه تهران نیست، شما فهمیدی که این اشتباهه، اما تهران کدوم طرفه شما نفهمیدی. خب حالا اگر اما راه تهران رو شناختی که این بر راه تهرانه، دیگه همه راه‌های باطل رو شناختی، یعنی هر چی غیر از این باشه باطل. شما وقتی علم حقیقی دستت آمد، هر چی دیگه در مقابل او بود میشه باطل. یعنی وقتی فهمیدی دو دو تا میشه چهار تا، دیگه دو دو تا پنج تا، دو دو تا شش تا، دو دو تا بی نهایت، همه میشه چی؟ غلط. به این صورت هست که عرض کردم، به این صورت
واجب صد جلاله میده قرآن صورت کتبیه انسان کامله،
بله،
نظام هستی صورت قیبیه
عینی انسان کامله.
بعد مثلا این اعتراض برمان قرآن متن انسان هستی،
بله، که همون میشه دیگه، صورت عینی میشه. یعنی اون حقیقت قرآن و حقیقت رسول الله یک چیزه. خب که اون حقیقت یه موقع میاد در یه قالب انسان ظاهر میشه، میشه رسول الله. یک موقع در قالب یه کتاب نازل میشه، میشه کی؟ قرآن. یک موقع در قالب عالم ظاهر میشه که میشه نظام هستی. لذا قرآن میشه اساره نظام هستی، که به یک تعبیری والاصل، قسم به اصل، که اصل اون اساره است، که این والاصل، این قسم، قسم به اون قرآن، اون حقیقت اجمالی، به اون اساره قرآنه، که آقا جان اونجا فرمودن که قرآن اساره حقایق بیکران جهان هستی است. حالا این قرآنی که اساره نظام هستی است و این عالمی که علم انباشته شده روی همه، چجور به یک بارگی بر این انسان نازل میشه؟ یعنی این انسان چه ظرفی داره که میتونه به یک بار این حقیقت رو بپذیره؟ چه جانی باید داشته باشه؟ شما برای اینکه یه مطلب رو بشنوید چقدر باید کلاس باید بیایید، حرف بشنوید، پله پله، درجه درجه برید بالا تا بتونید یه حقیقت رو هضم کنید، دریافت کنید. حالا این جان رسول الله چه جانیه که میتونه به یک باره در لیلة القدر همه عقاید قرآن رو بگیره؟ این جان خیلی عظمت میخواد. که یه عزیزی یه بار عرض کردم خدمتتون، میفرمود که من این کلام آقا جان که میفرمود رسول اکرم چه جانی داشت که این گونه تونست قرآن رو بگیره، گفت این حرف برام هضم نشده بود. گفتم خب ما چه فرقی میکنیم با رسول الله مثلا، یعنی ایشون چه جوری بود که ما نیستیم فلان تو این مثلا ذهنش. که یک بار میفرمود در حین ذکر تمثلی مکاشفهی بهش دست میده، دیدم از آسمان، گفتن آماده بشو که این ملائک میخوان بر تو نزول کنن، که اینها میگه تا نزدیک شدن حرکت کردن به طرف من، من از هوش رفتم. اونجا فهمیدم که رسول الله چه عظمتی داره که تمام این حقیقت رو به یک بار پذیرفته، تمام این حقیقت رو به یک بار پذیرفته که روح القدس به یک بار بر ایشون نازل بشه. جان خیلی وسعت داره. از بایزید بسطامی نقل کردیم که ایشون گفت قلب عارف اگر عرش و آنچه در حول عرش است هزار هزار برابر شود و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نخواهد کرد. قلب چه عظمتی داره که عرش هزار یک میلیون برابر بشه، در گوشه ای از قلب این قرار بگیرین احساس نمی کنه. چه وسعتی داره این قلب. اینه که اون حقایق که نازل میشن صورت مثالی به خودشون میگیرن. ما بحث داشتیم در مورد ملائک، رؤیت ملک، اینها بحث داشتیم دیگه، که وقتی اون حقیقت میخواد نازل بشه در عالم مثالی میبینه که ملائک دارن برش نزول میکنن، این رو به معاینه میبینه طرف. بله دیگه، برزخ گفتیم شبیه به این عالم، عالم مثال. عالم مثال رو قبلا توضیح دادیم با عالم عقل تفاوتش در چیه. عالم مثال شبیه به عالم طبیعت اونتا مجرد از ماده است. بله، در نزول، در نزول ملک یک حقیقت عقلیه که عقل اون حقیقت عقلی رو دریافت میکنه و در مرتبه مثالی شما اون ملک رو به اون صورت مثالی میبینی که داره بر شما تنزل میکنه. مثلا
حقیقت مثلا
رویه که مثالی نداشته باشه. بله،
یه قاعده که فلسفه هست، قاعده عشق و غیر عشق هست، میگه اگر یه مثلا یه حقیقت اگر مزید به مزیدی برسه، میگه الزاماً از قاعده غیر عشق گذشته.
ربطی به این نداره، این دوباره دریافته گاهی برد.
بله، دریافت هم بسید از اون حقیقت، حالا از اون حالا به این حالا بسید درسته، بس بهم باید از مثلا یه از اونجا به اینجازی قهرن از اونجا شد به این آرم رسیده پس باید حتما تمثل
ما عقلتون داره دریافت میکنه وقتی که به مرحله حس بخواد تنزل کنه باید اون مراتب رو طی کنه تفره نیست در عالم اما یه موقع شما عقلتون داره از عالم عقل دریافت میکنه این هیچ ارتباطی به این قضیه نداره
این
مسئله
عقل من داره این حقیقت اصلا
مسئله عقلتون داره از عالم عقل مطلبی رو دریافت و حقیقت رو دریافت میکنه یک موقع هست نه این دریافت تنزل میکنه تا مرتبه خیال شما تا مرتبه مثال شما که اونجا اون وقت صورت چی میگیره؟ صورت مثالی میگیره که یکی از تفاوت ادراکات اولیا و انبیا همین اصلا که انبیا ادراکاتشون مطلقاً مثالیه یعنی فیض وقتی در به نبی نازل میشه تا مرتبه مثالش تنزل میکنه که رسول اکرم میگه جبرئیل رو دیدم اینجوری بود اونجوری بود تمام میبینی صورت محسوس داره اما اولیا ادراکشون ادراک قلبیه یعنی حقایق مجرده رو درک میکنن حالا گاهی وقتم تمثل دارن که اون از بقایای علم نبوته که اونو باید در بحث علم امام انشاءالله پیاده کنیم
و تصویر مثلا این تمثل مثلا به عالم مثلا بسیار نبیتایی
میشه
مثلا
این که دو شخص کانتر میشه نه خیلی گاهی وقت اصلا طرف در مرتبه خیال با مرتبه خیال تنزل میبینه و گاهی وقت نه اصلا تمثل به این نحوه صورت مثالی نداره کشف بدون مثال
مثلا اینکه اصلا امامی
که اصلا برای مثال خیلی حیرتی میگیره فقط مرتبه عقلش اما رسول نبی تو مرتبه خیال رو میگه میگیره
شد
این میشه در این باشه به اینکه این شخصی که این حقیقت تو مرتبه خیال رو میگیره شد کاملتر به شخصی که تو مرتبه عقل اصل به کمال نیست این نحوه ادراکه ولی او قوی تره اون که در مرتبه نبوته چون رو به عامه داره عامه خلق داره باید مطلب تنزل کنه تا نزدیکی به مرتبه حس بشه که بشه برای مردم عنوان کرد ولی ولایت چیه یک افقش بالاتر از نبوه از عالم ماده فاصله داره ادراکاتش مجردتر از ادراکات نبیه خب قرآن کریم که اساره حقایق بیکران جهان هستیست بر انسان کاملی که مخاطب به علم نشرح لک صدرک است علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک ذکر تو رو بالا بردیم این ذکر تو رو بالا بردیم چون از اون بر انا نحن نزلنا الذکر چون ذکر نازل شده بر اینجا حالا در قوس صعود چی میشه؟ بالا میره که عقم سلاته لذکری برای ذکر من اون ذکر من چیه؟ حالا یک مرتبهش اینه که میگیم مثلا ذکر بگه یاد خدا کنه این یه صورت ظاهریه اما اون ذکر حقیقی اون مرتبه حقیقت المحمدیه یا حقیقت قرآن یا هر چی که میخواییم اسمشو بذاریم حالا این چه شرح صدری داره؟ که این قرآن رو به این بار به این قرآن به این وسعت رو به یک بارگی دریافت میکنه قرآنی که تمام حقایق نظام هستی درش هست تمام حقایق نظام هستی چیزی دیگه به عظمت قرآن نداره ما حقیقتی به عظمت قرآن نداریم و ما از قرآن چی میفهمیم؟ یه صورت ظاهری حالا بنده چون لا یمسه الا المطهرون جز مطهران قرآن رو نمیتونن مس کنن نمیتونن درک کنن قرآن رو مطهران کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا اونها هستن که قرآن رو مس میکنن قرآن رو درک میکنن و حالا هر کسی که جزء اهل بیت میشه مثل از سلمان و منا اهل البیت سلمان از ما اهل بیته سلمان هم به اندازه ظرفیت خودش میتونه قرآن رو درک کنه میتونه از قرآن چیزی درک کنه و الا به قول جناب ابن عربی تمام این تفاسیری که بر قرآن نوشته شده از صدر اسلام تا انقراض عالم، همه این تفاسیر که چه تفاسیری چه مطالبی بیرون آمده از قرآن، ایشون میفرماد وقتی قرآن در قیامت میاد همه میبینن قرآن بکره دست نخورده است، یعنی اصلا کسی قرآن رو نفهمیده بوده، اصلا قرآن یه چیز دیگه ای بوده، اینا یه چیز فهمیدن، درست هم فهمیدن، اما باز اون یه چیزه بکریه. هر کس به اندازه ظرف خودش برداشت کرده از قرآن، هر کسی یه فهمی از قرآن بهش دست داده، ولا حقیقت قرآن فوق این، کسی به مغز قرآن نرسیده. به طور نزول دفعی و یکبارگی نازل شده است. خب قبلا هم گفتیم قرآن دو جور نزول داره، یک نزول دفعی و یکبارگی است که در لیلة القدر، که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم او را در لیلة القدر، و یک نزولی داره که طی 23 سال تدریجا آیه آیه به رسول اکرم نازل میشه. این دو تا نزول با هم متفاوتن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در این، خوب دقت کنید، قبلا گفتیم که رسول اکرم یک جنبه نبوت داره و یک جنبه ولایت داره. جنبه نبوتش رو به خلقه، با مردم حرف میزنه، با مردم صحبت میکنه، اونا رو دعوت میکنه. اون جنبه ولایتش، اون مقام ولایت و اون قرب به حق تعالی. ببینید این مثالی بخواییم بزنیم، یک استاد دانشگاه مثلا، یک استاد خودش دریافتهایی داره، مطالبی رو مثلا میگیره، ولی وقتی میاد سر کلاس به اندازه فهم اهل کلاس صحبت میکنه، اونی که به اندازه اهل کلاس صحبت میکنه اون مقام نبوته. اون دریافتی که خودش داره از نظام عالم، اون میشه جنبه ولایتش. خب قرآن وقتی نازل میشه، یکی برای خود رسول الله میخواد بگیره قرآنو، به یک بارگی قرآن برش نازل میشه. خب ولی یک موقع رو به خلق داره و برای خلق میخواد بیان کنه، اونجا تدریج میاد وسط، آیه آیه قرآن نازل میشه، طبق حوادث شواهد و نزول داره، یه مطلبی پیش میاد یه آیه نازل میشه، یه کسی یه کاری میکنه یه آیه نازل میشه که مردم بفهمن این آیه چی میخواد بگه. پس اون لیلة القدر، نزول در لیلة القدر مربوط به ولایت رسول الله، لذا نسبت به مرتبه نبوت میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. لذا میبینیم ولایت چون همیشه هست اما نبوت منقطع، خاتم الانبیا آمد دوره نبوت رو تموم کرد، اما ولایت چیه؟ ادامه داره، ولایت برداشتنی نیست. لذا میبینیم لیلة القدر برداشتنی نیست، پس مربوط به نبوتش نمیشه، مربوط به ولایت رسول الله میشه، اون ادراکی که در لیلة القدر داره.
پس
متوجه
فرمایش
شما، ولایت یک شخصی مسئله
شده. بله، یعنی هر کسی این جنبه
ولایت
برای خودش داره.
هر کسی داره؟ نه، انبیا یه میفرمایید. بله، انبیا و اولیا، بله، خواص،
هر کسی
شده.
بله، پس خواص هم جنبه ولایت داره برای
خودش. همون جنبه ولایت که همون جنبه ارتباطی که با حق داره. خب در لغت عرب انزال نزول دفعی است. دفعی یعنی یک باره، یه موقع یک چیزی یک دفعه نازل میشه، عرب میگه چی؟ انزال، انزال صورت گرفته. و تنزیل نزول تدریجی است. ولی یه چیزی ذره ذره داره نازل میشه، قطره قطره میاد پایین. اینجا میگه چی؟ تنزیل تدریج داره. که حالا یه جا میفرماد انا انزلناه فی لیلت القدر. انا انزلناه چیه؟ انزال، یک بارگیه. دنبالش میفرماد انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، که ما نازل کردیم بر تو قرآن را تنزیلا، یعنی تدریجا طی 23 سال. این دوتا نزول با هم فرق میکنه. اینجا دقت بفرمایید، فرمود انا انزلناه. خب انا انزلنا، آیه بعدی فرمود انا نحن نزلنا. انا یعنی به درستی که ما، نازل کردیم ما، یعنی انزال کردیم ما. در اولی اینجوری میشه، در دومی میشه انا به درستی که ما، نحنو یعنی دوره ما، نحنو نزلنا نازل کردیم ما. که اینجا تفاوتش با اون دو آیه اول چیه؟ نحنو اینجا اومده این وسط، اونجا فرمود انا انزلنا و اینجا فرمود انا نحنو نزلنا. که این نحنو یعنی ما دوباره اضافه شد، یک نحنو مقام نحنو، چون مقام تدریجه. مثل اینکه بفرماید نحنو نزل نزج، باز اونجا چیه؟ تنزیل دیگه، نزلنا. نحنو نزل انا نحنو نزل نزج، مثل اینجا انا نحنو نزلنا علیک القرآن. خب حالا نکته دیگه هم که درش هست، انا نحنو نزلنا، انا رو اگه برعکس کنیم چی میشه؟ چی انا؟ نحنو رو برعکس کنیم چی میشه؟ نحنو. در این حروف خیلی دقت بفرمایید که اینجا در انا یک نون بین دو تا الف قرار گرفته، در نحنو یک ها بین دو تا نون واقع شده، و باز در انا نحنو یک الف بین دو تا نون واقع شده، یک الف بین دو تا نون. ببین انا نحنو، بعد نحنو نزلنا، دو تا نون اینجا پشت سر هم واقع شده، که در اون خواص حروف و اون اثراتی که حروف دارن اینجا مطالبی هست. خب به عرض رسانده این که انسان به فعلیت رسیده قرآن ناطق است، و امام صادق علیه السلام فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی که بشناسد فاطمه را حق معرفتش، لیلت القدر رو درک کرده. لیلت القدر رو درک کرده اون کسی که فاطمه رو، یعنی انسان کامل رو بشناسه، که انسان کامل کیه؟ قرآن ناطقه. که انسان کامل یه قرآن ناطق، که اگر قرآن رو بشناسی یعنی لیلت القدر رو درک کرده. مبانی عقلی و نقلی داریم که منازل سیر و حبی وجود در قوس نزول معبر به لیل و لیالی است. خانوما یه مقداری بچه ها رو ساکت کنید، چنان که در معراج، معراج ظهور سعودی به یوم و عیار. اینو قبلا اشاره کردیم به این مطلب که فیض اول ما خلق الله، رسول اکرم فرمود چی؟ نوری. اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. حقیقت وجود، اون حقیقت لایتناهی و اون نور صرف و بحت و بسیطه. وقتی که میخواد تنزل کنه چجور تنزل میکنه؟ چون تنزل مکانی که نیست بگیم از مکانی به مکانی تنزل میکنه. تنزل چیه؟ رتبه ایه. وقتی در رتبه ای میخواد تنزل کنه باید تعین بخوره، تشخص بخوره که از اون حقیقت لایتناهی بتونه ممتاز بشه، جدا بشه. جدا نه اینکه جدای انفصال، یعنی ممتاز بشه. و این تعین رو اهل معرفت تعبیر میکنن به لیل، چون وقتی تعین خورد از اون نور صرف کاسته میشه دیگه، از اون نورانیت صرف. و هر چی که تنزل میکنه تعین بیشتر میشه، از نورانیت کاسته میشه. و این تنزلات و تعینات هست تا فیض میاد و میرسه به ادنا مرتبه که عالم طبیعته، که اینجا میشه آخرین مرتبه تنزل، یعنی میشه آخرین مرتبه تعین. و ظلمانی ترین لیل در لیالی وجود. پس قوس نزول، مراتب قوس نزول میشن مراتب لیالی وجودی، مراتب لیالی وجودی که از اون تعین اول شروع میشه تا مرتبه شهادت مطلقه یا عالم طبیعت که اینجاست. و بعد در قوس نزول هرچی که فیض بالا میره تعین رو رها میکنه، بسیط میشه دیگه، به نورانیتش افزوده میشه، میشه یک یوم از ایام وجودی یا یوم از ایام آخرت میگیم. پس در قوس نزول مراتب میشن لیالی، در قوس صعود میشن چی؟ ایام. لذا چون در لیلة القدر نزوله، انا انزلناه، میگیم فی لیلة القدر، در شب قدر، چون داره قوس نزوله. اما در قیامت چون سیر صعودیه میگیم یوم القیامت، روز قیامت. میگیم روز قیامت. حالا این ایامی هم که در قرآن آمده، یوم فلان، یوم التقابون، یوم الحساب، یوم القیامه، خود قرآن میگن یوم مثلا فلان، روزی که اینجوری میشه، یه روزی که اینجوری میشه، اینها همون مراتب ایام صعودی آخرتیه. خب حالا این قوس نزول و این قوس صعود، یعنی این لیالی و این ایام، بعضی از این لیالی نزولی میشن لیلة القدر. در میان این لیالی میشه چی؟ لیلة القدر. و بعضی از این ایام میشن ایام الله، ایامی هم که اضافه شدیم به الله، چون الله اسم جامعه، هر یومی رو اضافه نمی کنیم به الله، همون جوری که همه خانه ها خانه خداست. اما کعبه رو میگیم بیت الله، اونجا رو میگیم بیت الله. همه این کتاب ها از آن خداست، میگه چیزی هست که از آن خدا نباشه. اما قرآن رو میگیم کتاب الله، اضافه میکنیم به اسم الله. یوم الله یا ایام الله، بعضی از این ایام، از این مراتب صعودی اضافه میشن به الله. حالا همون جوری که در میان لیالی لیلت القدر داریم که فرمود ما لیلت القدریم، مادر ما زهرا لیلت القدره، همون جوری هم در مورد ایام روایت داریم که نحن الایام، ما ایامیم، ما ایام اللهیم، که رسول اکرم فرمود در روایتی با ایام دشمنی نکنیم، با ایام دشمنی نکنیم، با روزگار دشمنی نکنیم، فرمود ما این ایام، ما ایام اللهیم، ما روزهای خداوندیم. یعنی اون مراتب صعود، اون مراتب صعودی وجودی در ما تحقق پیدا کرده، ما رسیدیم به اون مرتبه ایام الله و متحد با اون مرتبه ایم، که همون جوری که اینها لیلت القدرن همین جوری هم یوم القیامه هستن، اینا قیامت هستن، که جناب ملا محسن فیض در کلمات مکنونه کلمه ای دارن میفهمن کلمتون فیها اشارتون الى القیامه و انها الانسان کامل، یه کلمه ایست که در آن اشاره می شود به قیامت و آن انسان کامل است. قیامت انسان کامل. حالا طرف دیگه قیامت انسان کامل یعنی چی؟ قیامت انسان کامله همین جوری که کلی زحمت کشیدیم تا بفهمیم لیلت القدر چجوری انسان کامله، ها؟ همین جوری هم کلی باید زحمت بکشیم بفهمیم قیامت یعنی چی، انسان کامل قیامته. این تعبیرش همون مغرب و مشرق میشه که حالا اونجا هم چون فیض داره غروب میکنه، اینجا اون انبساط نور وجود اینجا داره چیکار میکنه؟ غروب میکنه، لذا به عالم طبیعت میگن مغرب. از اون طرف فیض وقتی به اون طرف میره داره چی؟ شروق میکنه، و اونجا میگن مشرق، یعنی به عالم عقلی، به عالم مجردات صرفه مشرق اطلاق میشه و به عالم جسم طبیعیات مغرب اطلاق میشه، محل غروب فیضه. حالا اینو در نظر بگیرید که روایت داریم خورشید در آخر الزمان از مغرب طلوع میکنه، یعنی چی؟ تو از علائم قیامت اینه که خورشید از مغرب طلوع میکنه. اونا حالا باید باز کنیم، بحث کنیم، ببینیم چجوری میشه خورشید از مغرب طلوع میکنه.
بس این که از ساده میشه، بس رفتون که از ساده میشه کنون سمود قرار میگیریم، بالاخره حقیقی که از ساده میشه کنون سمود قرار میگیریم، بس این جزه یوم بسید یه جزه لیل نمیشه.
خب
درسته جزه ایام میشه.
بله ایام آخره که انسان اصلا در قوس صعود واقعه دیگه، که وقتی میمیره میره در بهشت صعودی، در برزخ بهشت برزخ صعود. خب وقت گذشته یا وقت داره؟ اینه که خاموشه بله. خب که ساعت رو اعلام کنید ببینیم چقدر وقت گذشته جان؟ نه از یک ساعت شده است. خب فرمود مبانی عقلی و نقلی داریم که منازل سیر حبی وجود. حالا چرا فرمود سیر حبی در قوس نزول معبر به لیل و لیالی است؟ چنانچه در معارج ظهور سعودی به یوم و ایام بعضی از لیالی قدرن و بعضی از ایام ایام الله. در مورد اینکه فرمود که منازل سیر حبی وجود، این اشاره داره به اون حدیثی که حدیث قدسی که فرمود کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. حق تعالی فرمود من گنجی پنهان بودم، کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی مخفی و پنهان بودم، فاحببت ان اعرف، پس دوست داشتم که شناخته شدم، فخلقت الخلق، پس خلق را خلق کردم، لکی اعرف، تا آن که شناخته شدم. اینجا فرمود فاحببت ان اعرف، چون دوست داشتم، خب یعنی دوست داشتن، دوست داشتم شناخته شوم، فخلقت الخلق، پس خلق و خلق کردم. میگم نشأت گرفتن خلق، اون فیضان فیض از حق متعال، اون آغاز خلقت بر اساس حب، بر اساس حب، حبیه که ذات به خودش داره، ذات حب به خودش داره، که فرمود فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته شوم، اون محبتیه که به خودش داره باعث میشه که چیکار کنه، فخلقت الخلق، باعث میشه خلق رو، آفرینش رو آغاز کنه. حتی آغاز کنه که میگیم، ما میدونیم زمان برای خلقت نداریم، ما خلقت زمانمند نیست که بگیم یه زمانی خدا نیافریده بوده، نشسته بوده و چیکار میکرده، چون مباحث پیش میاد، خدا وقتی که عالم رو نیافریده بود چیکار میکرد، چرت میزد گرفتی، چه معنی داره؟ نا تصور کردن خدا هم توی قالبی مثل زمانه، نمیدونن زمان هم آفریده اوست و اصلا برای آفرینش او زمانی نیست، برای شروع آفرینش، یا دائم الفضل علی البریه، یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیم است، یعنی از ازل حق تعالی آفریننده است، خالقه. خب حالا به این قسمت کار داریم که این امری که باعث آفرینش شد، این حب به ذات بود، حب این بود که ذات به خودش داشت. پس فخلقت الخلق، پس خلق رو خلق کرد. حالا خلق رو چگونه خلق کرد؟ با تجلی دادن اسما و صفات خودش، که سریان پیدا کردن اسماء الله در خارج، که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، قسم به اسماء تو که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، که همه موجودات تجلی اسماء الله هست، تجلی کمالات الهی هست، لذا کمالات خودش رو در خارج بروز و ظهور داد خداوند، کمالات خودش رو در خارج بروز داد. این سیری که این اسما از مرتبه غیب ذات به مرتبه شهادت داشتن، این سیری که اسما از مرتبه غیب ذات به مرتبه شهادت داشتن، این رو اصطلاحاً میگن سیر حبی، که اسما از مرتبه غیب سیر کردن تا به مرتبه عالم شهادت. این سیر رو عرفا میگن سیر حبی، چون بر اساس حب الهی بود. این حب الهی تجلیش، تجلی این حب متعلقش، اون قبله تجلی، حقیقتی به نام انسان کامل، چرا که فرمود انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک ان یدور ولا بحر ان یجری ولا فلک ان یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. هر تعالی فرمود من نه آسمان نه ملک نه فلک نه کشتی نه دریا هیچی نیافریدم الا در محبت اینها، الا در محبت این پنج نفر، یعنی محبت انسان کامل. که اون خود تعلق به کی میگیره؟ لذا پیامبر ما لقبش حبیب الله، حبیب الله مختص پیامبر ما و اهل بیت اوست. که اون حب ذات تعلق گرفته به کی؟ انسان کامل. چون اولین تعین ذات چیه؟ انسان کامله. فخلقت الخلق لکی اعرف، که حالا این اسما مراتب غیب رو سیر کردن، تنزل کردن تا رسیدن به عوالم ملکوتی، عوالم برزخی و تا بیان در مرتبه عالم شهادت ظهور کنن، که این سیر رو میگن سیر حبی وجود. وجود سیر کرده، یعنی اسما و کمالات وجود سیر کردن این مراتب رو تا رسیدن به این عالم و بساط عالم گسترش پیدا کرده. پس همه موجودات مخلوق محبت الهی هست، آفریده شده از روی خوب فرد، که حالا اون وادی محبت خوب الهی که از روی محبت آفریده افتالا موجودات رو. اون وقت اینجا حالا یه سری بحث هایی هست که خوب به همه اسماه، حب به همه مظاهره. اون وقت اونجا حالا باز باید بحث کنیم که این حب، حب رحمانی و حب رحیمی چه تفاوتهایی میکنن. بعد یه جایی میبینیم که شیطان هم مورد حب الهی، جهنم هم مورد حب الهی، چون خلق شدن دیگه، آفریده شدن. منطقه اون حبی نیست که به رسول الله تعلق داره، اون حب یه حب دیگه است که اینها رو باید با هم دیگه تفکیک کنیم. بعد ببینیم که خداوند همه موجودات رو دوست داره، همه موجودات رو، چون همه مخلوق او هستن و این باعث این خلق اون حبه و این حب ساری در همه موجودات. حتی شما بگو شیطان، او هم مخلوق مرزوق خداونده، و این خداوند رزق نمیده به او، عمر مگه نداده بهش؟ منتها اون محبتی که به رسول الله اختصاص داره و به مؤمنین، اون یک محبتی دیگه است، متفاوته. ان شاء الله در وقتش بحث می‌کنیم.
این عالم شهادت چیه؟
خب اونو باید عوالم رو یکی یکی وقتی که صحبت میشه، اسنامگذاری میشه، نامگذاری میشه، اون وقت میگیم که علت حالا نامگذاری چیه. السلام علیکم و رحمت الله. یا الله.
فردا دیگه هست؟ چه شاهد آفرد؟